کارشناسان محترم برنامه به این معنا داشته باشن که خب حالا ما چطور یه فکر خوب رو انتخاب بکنیم، چطور فرصت‌های خوب رو شناسایی بکنیم تا تغییر رخ بده و اون حال خوب به وجود بیاد. یعنی شاید خود اینم یه فرمول میخواد، چون گاهی ما این رو به لحاظ ذهنی و انتزاعی بحث میکنیم، ولی اون شنونده محترمی که یا اون مخاطب عزیزی که میخواد اینو اجرایش بکنه میبینه که ابزارهای لازم رو نداره. یعنی شاید یه متخصص بتونه این کارو بکنه، ولی خب شما فرض بکنید که یک فردی اساسا این آمادگی ذهنی رو نداره که اصلا راجع به چی با فکر بکنه. مثلا یه استاد دانشگاه رو شامل میشه این بحث، یک کشاورز رو هم شامل میشه، یه کسی که در نقاط دوردست با یک سبک زندگی خاص. فرمول خاصی داریم آقای دکتر که ما بالاخره به چی فکر کنیم تا این فکر خوب باشه یا انتخاب خوب باشه؟
ببینید، یه بخش از این که فکر خوب باشه و حال خوب باشه، به اون آدم وقتی به قلب خودش برگرده و از قلب خودش بپرسه قابل حصول هست واقعیتش. اما اینکه واقعا موفقیت مسیر حال خوب، بالاخره یه علم هست خودش. اینکه آدم بتونه روحش رو راهبری کنه، فکرش رو راهبری کنه، طبیعتا یه مقدار تخصصهای خودش رو هم میخواد. چطور ما اگر جسممون دچار کسارت بشه پزشک مراجعه میکنیم، هزینه میکنیم؟ بالاخره حوزه روح پیچیده تر هست. هر انسانی به اقتضای مسائلش، دانشش، حال هوای خودش داره، پیچیده تر هم هست. به نظر میرسه این حوزه هم یه مقدار راهبری یک استادی، یک مرشدی، یک متخصص پزشکی، کسی که حوزه روان کار کرده، یا حالا کسی که حوزه اخلاقی ما قبولش داره، میبینیم حالش زندگی خوبه. متوجهید؟
بله.
یعنی بالاخره اینطور هم نیست که همه چیز رو تو حوزه روح بخوام به خود فرد بسپاریم. بعد یه مقدار این مسئله رو متخصص افرادی که این راه رو رفتن هم رجوع کنیم. و در اینجا یک نکته مهم آقای دکتر،
بله،
این که پذیرش مسئله که این هم نیاز به مشاور داره. این که فرهنگ بشه، ما الان تو حوزه بالاخره مسائل حال خوب و روان و اینها، اگر به فرد بگیم مثلا به مشاور مراجعه کن، شاید یه مقاومتی وجود داره.
بله.
مگه من مشکلی دارم؟ مگه من کسالت دارم؟ مگه من خدا نکرده مثلا روانی هستم؟ حالا این تعبیر، ولی واقعیت اینطوری حال خوب بالاخره یه بخشیش که تخصص یه کسی این راه رفته میتونه بهتر کمک کنه، تا که من خودم بخوام تجربه کنم حال خوب شادم به دست بیارم. اما با بالاخره تجربه که شاید خود اونو لطمه ایجاد کنه، یعنی اینکه ترک این راه بی همراهی خزم کن، یه بخشش بالاخره به نظر میرسه یه راهبری میخواد که کمک کنه به افراد در این مثلا.
بله آقای دکتر، ما صحبت از فکر خوب میکنیم که بعد توقع داریم این فکر خوب به ما حال خوب بده. یه مقدار در این باره هم صحبت بفرمایید که بالاخره فکر خوب یعنی به امور خوب فکر کردن. یعنی در واقع شما متعلق فکر ما، اون چی که موضوع فکر ما میشه، باید ببینیم اون چی هست. مثلا اگر ما فکرمون این باشه که چطور میتونیم دیگری رو شاد کنیم، چطور میتونیم این امید رو به دیگری هم سرایت بدیم، چطور میتونیم شادی رو تقسیم بکنیم، چطور میتونیم عدالت رو به دیگری سرایت بدیم، یا چطور میتونیم کرامت انسانی دیگری رو حفظ بکنیم، حالا چه دولت مردان باشن نسبت به جامعه، چه افراد نسبت به یک دیگه، یا چطور مسئولیت پذیر باشیم، قانون پذیر باشیم، به دین چطور نگاه بکنیم، دین رو در چه مسیری به کار بگیریم، چطور به دین مثبت نگاه بکنیم، نسبت به خداوند چطور نگاه بکنیم، نسبت به هستی چطور نگاه بکنیم، نسبت به زیبایی خودمون چطور. یعنی اینا همه میتونه موضوع فکر ما باشه. اومد از تو این روش و راه و استراتژی میتونه استخراج بشه و اون عمل کرد، در واقع اون نظر رو اینجا عملیاتیش بکنیم، اون حال خوبه میتونه به وجود بیاد. نظرتون درباره این که ما به چه فکر بکنیم و چطور این موضوعات فکر رو انتخاب بکنیم، این آموزش و مهارت خاصی میخواد؟ یعنی چون گاهی انسان ممکنه به تنهایی واقعا نتونه این که به چه فکر بکنم بهش برسه.
ببینید، یکی از نکات خیلی مهم های دکتر اینجا این هستش که ما خب بالاخره برنامه زنده هست.
بله.
در نهایت شنوندگان محترم یک برداشت انضمامی و عملیاتی هم داشته باشن.
بله. کاربردی باشه براشون، کاربردی باشه.
بالاخره این همه صحبتی که شد، به قول علما صحبت ما چه کنیم؟
بله.
این کرش رو من نکات منظر خودم عرض کنم، حضرت عالی هم بفرمایید، دکترم فرمودن.
بله.
از نظر من بالاخره مسائل حوزه روح و روان خیلی متکثره، این حالا این پرسشایی که شما فرمودید.
بله.
اما خود فرد یکی دو تا شاید حداقل انتخاب کنه و تمرین کنه و همین یکی دو تا به نظرم میتونه خیلی کمک کنه. چه هست؟ یکیش بحث پراکندگی خیاله که بعد ازش فاصله بگیریم. ببینید یکی از آفات ما الان هستش که مثلا در تلویزیون نگاه میکنیم، فکرمون توی بعد از تلویزیون توی جلسه، توی جلسه این فکرمون توی فیلم تلویزیون هست، داریم با خانواده مثلا میریم تفریح، فکرمون توی جلسه هست، توی جلسه فکر این که هیچ موقع سر جامون نیست. این پراکندگی خیال خودش موجب استرس میشه. همین رو تمرین کنیم که آقا وقتی مثلا غذا میخوریم فقط به غذا فکر کنیم، گوشیمون رو بذاریم کنار، وقتی داریم مثلا یک نمازی میخونیم یه آرامش ایجاد بشه، یه فقط به اون مسئله‌ای که درونش هستیم فکر. همین رو امسال با خودمون تمرین کنیم که هر کاری رو انجام بدیم همون کار رو انجام بدیم. خود این خیلی از استرس‌ها جلوگیری می‌کنه. نکته دوم این هستش که اگر بتونیم خیلی به آینده فکر نکنیم، نه اینکه به آینده فکر نکنیم برنامه‌ریزی کنار رو بذاریم، خیر، اینکه مدام تو آینده نباشیم. این پرسش که بعدم چی میشه، 5 سال بعد من چی میشم، بچه‌م چی میشه، بعد کارم چی، پرسش ها وقتی همش
اینا حال از دست میده دیگه، طرف اون حالش.
این که در حال زندگی کردم، این که در لحظه، بالاخره همین لحظه‌ای هم که هستیم، این نفسی که میاد میره، این سلامتی، این که در معیت خانواده هستیم، اینا رو بالاخره ندیدم، همش این که آینده چی میشود، مثلا چند روز بعد چی میشود، نکنه، این خودش خیلی موجب استرس میشه. و چون همش هم کنترل ما روی این مسائل نیست، یعنی روی همه مسائل ما نمیتونیم کنترل داشته باشیم، طبیعتا یک استرس عجیبی رو ایجاد میکنه. ما همین دو تا نکته رو اگه بتونیم امسال تمرین کنیم، خیلی هم این بخشش حداقل شاید نیاز به پزشک و مشاور هم نداشته باشه. همین دو تا رو بتونیم رعایت کنیم، خیلی میتونه به نظر مثمر ثمر باشه.
یه موضوع دیگه اشاره بکنم، بعد از جناب آقای دکتر صدری هم عرض کنم بهره بگیریم، و اون این که شاید یکی از پرسش های مخاطبین عزیز ما این باشه، شاید بالاخره حالا ما چون بالاخره این برنامه رو داریم اداره میکنیم و در خدمت شما اساتید محترم هستیم، این موضوع مهم باشه که یعنی توقع باشه که ما به این مسائل هم بپردازیم. یکی این که به نظر میرسه، البته حالا یه مقدار بیشتر در حوزه تخصصی آقای دکتر صدری هست که ارتباط برقرار بشه، ایشون توضیح خواهند داد، یعنی زمانشون که برسه توضیح خواهند داد، و اون این که به نظر میرسه آقای دکتر این منفی نگری در جامعه ما زیاد شده. یعنی مثلا حالا از سطح جامعه که عبور بکنیم، دانشگاه، مدرسه، میبینیم واقعا معلمین اراده‌ای ندارن که اون دانش آموز رو امیدوار بکنن به آینده. اون استاد دانشگاه هم میبینیم که وقتی میخواد صحبت بکنه چنان این آینده رو تاریک معنی میکنه که اون الگو پذیری از استاد یا معلم واقعا آسیب میبینه، در حالی که اساتید باید راهگشا باشن، راه های رسیدن به امید رو نشان بدن. یه مقدار منفی نگری، شما سوار تاکسی میشی، سوار مترو میشی، یا به هر حال شب نشینی میری، میبینی غالب مردم روی کردشون ناامیدی هست. البته یه بخشی درسته، یعنی یک بخشی از واقعیات هست که بسترساز این تفکر شده، ولی به نظر میاد افراد شده در این موضوع و این تأثیر گذاشته در آدم و یه نقطه در مردم و جامعه ما. و یکی هم این که یه سوالی مطرح است، البته حالا ما خودمون تو رسانه هستیم الان داریم صحبت بکنیم، به این معنا که آقا خیلی اوقات اخبارهای منفی یا نه تلخ زیاد پخش میشه، یعنی افراد خبرهای خوش و شاد و امیدبخش رو خیلی کم میبینن و بیشتر این خبرها که تیتر میشه میبینیم که خیلی اوقات تلخیاش بیشتره. خب این تأثیر میذاره در، یا خیلی از فیلمهایی که مردم در خانه های خودشون میبینن، تو این فیلم ها باز خشونت هست، باز ناامیدی هست، باز زد و خورد هست. بالاخره این امید باید یه جا منتقل بشه دیگه، یعنی اونایی که متولی فرهنگ آموزش و اینا هستن. تو این حوزه هم جناب عالی نظرتون رو بفرمایید، بعد ما در خدمت های دکتر صدری باشیم.
توی این بحث بالاخره بحث امید آفرینی و ایجاد امید خب خیلی از مسائل مهمی هستش بر روش کار بشه. طبیعتاً تو این بحث اگر بتونیم با برگزاری کارگاه، عرض کردم خود معلمی و مربیان ما نیاز به آموزش دارن، این بله. بحث که ما بگیم که راحتی هر فردی میتونه امید آفرین بشود،
درست.
یک خودش یک مهارتی هست، مهارت امید داشتن، مهارت خوب فکر کردن. شما چطور یک نقاشی وقتی مهارت هست براش بالاخره 10 جلسه 20 جلسه میری تازه ابتدایی یاد بگیری؟
درست.
یک رانندگی مگه پیچیدگی ماشین بیش از چند تا دنده و یک کلاچ و ترمز هست؟ همین چیزی که اینقدر پیچیدگیش پایین هست و ما بالاخره باید آموزش ببینیم تا مهارتش رو یاد بگیریم. ما اگه اولا بپذیریم این بحث یک مهارتی هست و خب نیاز به استاد داره، نیاز به کسی داره که خودش اولا به حال خودش خوب باشه. ما بعضی موقع بعضی اساتیدی که مثلا این حوزه رو درس میدن خود فرد حالش خوب نیست، بعد داره حال خوب رو درس میده.
درسته.
این شاگرد نمیتونه ارتباط بگیره. میگه تو اگر بالاخره میگن طبیب بودی،
بله،
در جوانه بودی، اینجاست دیگه. ما اگر بتونیم اساتید تو این حوزه بیان به صورت تخصصی برای اول برای مربیان برای اساتید اینو کار کنن، بگن آقا چگونه باید اصلا انتقال بدیم، چگونه باید مفهوم حال خوب رو منتقل کنیم، مثلا امید ضرورتش چه هست، راه ها چه هست، سنجه هاش چه هست، چگونه امید ایجاد بشه، این گفتمان رو یه مقدار مهارتی و تخصصی داریم به نظر میتونیم این رو ایجاد کنیم.
خیلی ممنون آقای دکتر، با ما همراه باشید. آقای دکتر صدری عزیز صدای ما رو دارید قربان؟ آقای دکتر صدری صداتون ضعیفه آقای دکتر. آه خوبه، الان خوب شد. الان عرض کنم که با یک خاطره خیلی کوچک میخوایم باب گفتگوی مجدد با شما باز بکنیم، و اون این که یک گفتگوی من داشتم با دانشجوهای خودمون در دانشکده روانشناسی، بعد همین بحث ها اتفاق افتاد که بالاخره فکر خوب، امید، نشاط، زندگی. یه گروه از دانشجوها میگفتن که ما دلیلی نداریم که خوب فکر کنیم چون اصلا موضوعات خوب وجود نداره، و بعد خب بالاخره یه سری از مصادیق عنوان میکرد. در مقابل یه گروه از دانشجوها بودن که میگفتن نه، همین وضعیتی که ما توش هستیم ما میتونیم بسیاری از مصادیق خوب رو هم شناسایی بکنیم و این حال خودمون رو خوب بکنیم. یکی از استدلالاشون این بود که به نظر میاد استدلال درستی هم بوده، از این جهت که خب ما که نمیتونیم همه جهان رو تغییر بدیم، ما که نمیتونیم تمام ساختارهای کشور رو عوض بکنیم، نقد و بررسی سر جاش محفوظ، ولی بالاخره ما هم باید بتونیم در این شرایط اون وضع مطلوب رو ایجاد بکنیم. بعد که این گفتگو و این دیالوگ ایجاد شد، اون بخش دانشجوهایی که میگفتن اصلا دلیلی نداره ما خوب فکر بکنیم و این قبیل حرفها، میگفتن خب اینا تخیل زده به اینا، توهم زده به اینا، یعنی نمیخواستن حتی دانشجویی که مثبت فکر میکرد اون مثبت فکر کردنش رو هم به رسمیت بشناسه به یه معنی. البته بعدن منتها الیه این گفتگو همگی متقاعد شدن که باید امیدوار باشن و خودشون در یک زندگی امید بخش دخالت بکنن و اراده های مثبت بکنن و با مثبت نگری و با ارتباط با مثبت اندیشان بتونن این خلأ رو پر کنن. تو این بخش های دکتر به لحاظ جامعه شناسی نظرتون چی هست؟ یعنی یه وقتی ما میبینیم که بیشتر این سیگنال های منفی رو منتقل میکنیم و اگرم شاد باشیم میگن که خب این شادی شما یا تخیل یا خیلی تو بی درد هستی مثلا.
عرض کنم خدمت شما که من عرض کردم امروزه اصلا این چنین بیان کنم که مباحثی که آقای دکتر منصور نجات هم مطرح کردن، ببینید اعتقاد بنده هست، حالا شاید این نباشه ولی این چنین هست، امروزه سرمایه داری باعث شده که اصلا آموزش از دست متولیان آموزش خارج بشه و مسائل های دیگه. آن چیزی که جنابالی مطرح کردین در دانشگاه بین دانشجویان مطرح شد، ادهی در واقع دو تفکر متضاد رو مطرح کردین، این در واقع تأثیر محیط هست، تأثیر اقلیم هست بر اون ذهن افراد. من اشاره کنم به در واقع یافته های مردم شناسان. گروهی از مردم شناسان به آفریقا سفر میکنن و میرن اونجا افراد پابلهنی رو میبینن که در واقع از لحاظ رفاهی اینا هیچی ندارن. میان نوجوانانی رو جمع میکنن 10-12 ساله ها رو، 10-12 ساله ها رو جمع میکنن، بعد یک جعبه سیب رو با خودشون میبرن، بین این 20-30 نفری مسابقه میذارن، میگن که هر کس زودتر به این جعبه سیب رسید این جعبه سیب میتونه مال اون باشه. بعد این افراد شرکت کننده در حالی که مسابقه رو شروع میکنن و ادامه میدن، وقتی به جعبه سیب میرسن هیچ کدوم دست نمیزنه، همه دور این سیب جمع میشن. مردم شناسا میان علت این رو میپرسن، میگن که خب چرا شما یک نفرتون که قبل از همه اومد این رو بر نداشت. اینها بیان میکنن که چگونه ما میتوانیم یک نفر خوشحال باشه بقیه خوشحال نباشه. ببینید میخوام این رو عرض کنم که تأثیر محیط، اون محیط آموزشی اونا، هرچند که در اون بخشی از آفریقا که مردم شناسا معمولا به جزایری سفر میکنن که دست نخورده باشه، یعنی تکنولوژی وجود نداشته باشه، هرچند که اینها از آموزش بی بهره بودن، اما اون فرهنگ محیط به اینها در واقع این حال خوب رو آموزش داده. ما هم در گذشته این بودیم. امروز آموزش ما دچار مشکل شده. ما همه اینها رو باید از در واقع تربیت نخستیم. حتی در گذشته در واقع شخصیت انسان رو رفت می دادن به خانواده فرد. اگر کسی یک کار نابهنجاری از فردی سر می زد می گفتن شخصیت خانوادگیش است. امروزه دیگه نهاد آموزشی این رو از دست خانواده هم گرفته. بعد میایم تأثیر، باز من تأکیدم روی تکنولوژی هست، که تکنولوژی بهترین تأثیر رو بر روی جامعه ما گذاشته، چرا که ما همراه با تکنولوژی فرهنگش رو هم وارد نکردیم.
پس آقای دکتر عذرخواهی میکنم اینجا یه پرانتزی میتونیم باز بکنیم که تکنولوژی به ما هوا مشکل ذاتی نداره، بلکه ما به آگاهی لازم و اشراف لازم محتاج بودیم، به فرهنگ سازی و آگاهی که چطور از این تکنولوژی و از این ماشینی که بالاخره افسار گسیخته از استفاده بکنیم. اون مقدمات رو نظام فرهنگی و آموزشی ما ازش غافل شدن. این منظورتون هست دیگه؟
دقیقاً همینه. بله، ضمن این که ما غافل بودیم،
بله،
اعتقاد من این هست که سرمایه‌داری هم اجازه نمیده ما رو غافل،
چون منافعشون اینجا هستش.
بله، منافعشون در اینجا هست، یعنی از به انسان نگاه ابزاری داره. جناب دکتر منصور نژاد خوب فرمودن که در خصوص اون تعدد خیال بافی مثال‌های خوبی رو زدن، که وقتی ما ناهار میخوریم، غذا میخوریم، در فکر تلویزیون هستیم، وقتی تلویزیون رو نگاه میکنیم در فکر جلسه هستیم. ببینید این تعدد فکرات ناشی از همین در واقع غافل شدن از فرهنگ تکنولوژی هست. ما موبایل رو وارد کشورمون کردیم، فرهنگش رو وارد نکردیم. ببینید این همه ما در رسانه ها تبلیغات داریم، تبلیغات تکنولوژی داریم، تبلیغات کالاها داریم، غافل از در واقع تبلیغ فرهنگی این نوع کالاها. ما مثلا، من مثال بزنم، وقتی ما رو دور میکنه از اهدافمون، همین موبایل هزاران در واقع ابزار هست که ما بتونیم از سیستم موبایل استفاده کنیم برای حال خوب، اما ما فقط از فضای مجازی، در واقع از اون فضای تلگرام و واتساپ که مملو از خبرهای، حتی خبرهای بد، هیچگاه به سمت خبرهای خوب نمیریم. مخصوصا یک عده الان در جامعه ما دوچار این شدن که تا از خواب بیدار میشن میرن سراغ موبایل. ببینید وقتی ما شب میام استراحت میکنیم، در واقع بدن اون فکر آمادگی لازم رو داره برای کارهای خوب. وقتی از خواب بلند میشیم میریم سراغ موبایل، با دیدن این خبر بد همه اون در واقع انرژی ما تخلیه میشه، دیگه ما نمیتونیم بریم به سمت،
یعنی آغاز ما رو خراب میکنه،
آغاز ما رو خراب میکنه دقیقاً. و اینکه به یه نکته من اشاره کنم، ما اگر میخواییم حالا خارج از اون در واقع آموزش، جامعه ما، مردم ما میخواد که به سمت حال خوب بره، ما باید آرزو داشتن رو تقویت کنیم در جامعه.
بله.
دانشگاه ها، معلمین، ببینیم ما نتونستیم یاد بدیم به دانش آموز. دانش آموز کلاس های آموزشی رو میره با هزار تا آرزو، میاد دانشگاه، وارد دانشگاه که میشه دیگه علم رو رها میکنه. خود شما شاهد هستید.
بله.
فقط به فکر نمره است و فارغ التحصیل شدن، یعنی تا آخر حتی حاضر نیست در خصوص یک درس یک جلد کتاب بخونه برخلاف گذشته. اما ما اگر این آرزو رو در بین افراد تقویت کنیم، ببینید آرزو، من یک مثالی بزنم، آرزو مثل فرمان یک خودرو هست، فرمان یک ماشین رو در نظر بگیریم، این فرمان یک در واقع ابزار بسیار ناچیزی است در برابر خودرو، اما خودرو رو داره چیکار میکنه؟ داره هدایت میکنه، مسیر خودرو رو داره کنترل میکنه. آرزو هم همینه، داشتن هدف، داشتن آرزو، داشتن امید به آینده مثل یک فرمان خودرو هست. اگر جامعه و نسل نوین ما به این سمت نرن، قطعا با داشتن همه ابزارهای رفاهی باز ما حال خوب نخواهیم داشت. من به داستان در واقع قرآنی اشاره کنم، داستان حضرت یوسف رو همه ما میدونیم، از حتی از کودکان 7 ساله به بالا بپرسیم میدونن. ببینید وقتی وارد زندان میشه حضرت یوسف، در واقع اون امید و آرزویی که نسبت به آینده داشته حال خوب رو به زندان میاره،
درسته،
حال زندانیان رو هم خوب میکنه. ببینید پس داشتن تفکر خوب، داشتن تفکر خلاق و داشتن اون آرزو و آرمان، ما خیلی از زندانیانی رو داریم که در همین انقلاب خود ما و زندانیانی که در دوران به اصطلاح قبل از انقلاب در زندان بودن، وقتی خاطرات اینها رو میخونیم ما میبینیم که تنها چیزی که اینها رو زنده نگه داشته، اینها رو سالم نگه داشته، آرزو و امید به آینده است. ما امروز باید این آرزو، داشتن آرزو و داشتن امید رو و هدف رو برای نسل جدیدمون آموزش بدیم که من احساس میکنم در این خصوصم خیلی کم کار شد.
خیلی ممنون آقای دکتر، سپاسگزار با ما همچنان همراه باشید و برمیگردیم خدمتتون خواهیم بود.
در خدمتتون.
خواهش میکنم. ما کم کم داریم به پایان برنامه میرسیم، حدوداً 15 دقیقه وقت داریم، در خدمت جناب آقای دکتر منصور نجات خواهیم بود. آقای دکتر داره صدای ما رو دیگه؟ بله آقای دکتر منصور نجات.
بله
من یه نکاتی رو به لحاظ فلسفی عرض بکنم تا شما در واقع ذهن شما آماده بشه که وارد کدوم مبحث میخوایم بشیم، ضمن که وقت ما دیگه کم کم داره محدود میشه. به لحاظ فلسفی تو بحث تخیل خلاق و عالم خیال که این بخشش رو میخوام شنوندگان عزیز هم استفاده بکنن، فرض بکنیم که تأثیرشو میخوام عرض بکنم، چون آقای دکتر صدری عزیز تأکید زیادی کردن و حضرت عالی هم خب تأکید داشتید به این بحث تخیل. فرض بکنیم دو تا دانشجوی پزشکی رو میخوام بگیم کدوم فکر میتونه حال خوب تولید بکنه و حال خوب چقدر میتونه متفاوت باشه به لحاظ ارزش گذاری. یه دانشجوی پزشکی ممکنه تو اتاق خودش باشه و در واقع در تخیل خودش تصور بکنه و صحنه سازی بکنه که فارغ التحصیل شده، تخصص گرفته، جراح شده و در بیمارستانه و داره سرویس میده به بیمارانی که مشکلات قلبی دارن ولی از نظر مالی ضعیفن و داره عمل جراحی میکنه، مثلا بدون اینکه چشم داشتی از مسائل مالی داشته باشه و بیماران رو از این جهت کمک میکنه و این حال رو تصور میکنه و کیف میکنه بدون که هنوز نرسیده. در مقابل یه دانشجوی پزشکی ممکنه اینطور فکر بکنه که خب داره تخیل میکنه که فارغ التحصیل شده و یه مطب مثلا در بالای شهر تهران زده، یه مطب در پایین شهر تهران زده و این مشتریهاشو داره هی تغییر میده و یه درآمدزایی میکنه. این تخیل اوست. اون اولی تخیلش اینه که متخصص بشه در خدمت مردم و کیف بکنه از اون سرویس دهی به طبقه محروم. این یکی تخیل میکنه که به درآمد بیشتر برسه، گرچه هر دو تخیلن و نمیخوام بگیم یه دونه خیلی بده، ولی نگاه بکنیم که چقدر تخیل میتونه تأثیر داشته باشه. اینجا پرانتزی که من باز میکنم اینه، فاعل در فلسفه به این معنا، فاعل میتونه غایت رو نزد خودش حاضر بکنه و کیف بکنه. هنوز نرسیده به اون غایت، شاید چند سال طول میکشه، ولی شرایط اون هدف رو میاره نزد خودش و او تصوری که از اون رسیدن به اون هدف داره خودشو تو اون هدف میبینه و حال خوب پیدا میکنه و این سبب میشه که انگیزه پیدا بکنه، اراده بکنه برای زودتر رسیدن به اون هدف. من میخوام کمک بگیرم از فرمایش های دکتر صدری و از جناب عالی اینجا اینطور استفاده بکنیم که نسل کنونی های دکتر به نظر میاد که قدرت تخیل و خلاقش آسیب دیده یه جورایی، یعنی خیلی توان نداره که تخیل و خلاق داشته باشه و اون خیال پردازی هاش رؤیاهایی رو در واقع ایجاد بکنه که اون سبب بشه که انگیزه و اراده او تحریک بشه. اینجا نظرتون چی هسته؟ شاید تصور من اشتباه باشه.
ببینید از نظر بنده، حالا با هر جلسه مشاوره که خدمت بله. مدیران کسب و کارها مدیران هستین تو این موضوع و دانشجوان، شاید بخوام جمع‌بندی کنم این هستش که نسل جدید آرزو داره. آرزوان زیاد داره، اما آرزوی فردیش به غایت بلند شده، اما آرزوهای جمعیش تقلیل پیدا کرده. نسل قبلی آرزوهای جمعی داشته، اگه هویت رو میده در جمع،
آرزوهای جمعی های دوتا ایمه دار بازش بفرمایید.
مثلا اگه این که وطن مهمه،
هویت در واقع میره سمت هویت
مهمه، این بحثه براش مهم بوده، مرد از اعراض داشته، اما نسل جدید آرزو داره، اما آرزوهاش تو خودش و اثراتش برای شخص خودش،
یعنی فردگراییه بیشتر،
یه فردگرایی مفرد. حالا در نهایت یه خیلی فرد مثلا فرهنگی باشه میگه به خانواده ها انتفاع برسه، یعنی من فرد خیلی کوچک شده، منها از اون من هویت کلام به هویت دیگه میگم، خیلی فرد فرهنگی باشه خانوادهش، من و همسرم و فرزندم مثلا توسعه پیدا کنیم کافیه، ما پولدار بشیم. این آرزو رو باید به سمت آرزوهای جمعی، ما حالا تو بحثای چیز میگیم اگه میخواد یه جامعه چقدر هویتی داره، ببینید مثلا شما با هم جای میتونید یه شعر رو با هم بخونید، اما ما نسل جدید یه شعر رو نمیتونه با هم بخونه،
درسته،
شاید تک تک شعرهای حفظ باشه، اما اینکه یه شعر رو با هم از حفظ بخونن نمیتونن، چون آرزوهای جمعیمون، هویت‌های جمعی و سمبل‌های جمعیمون به یه سمتی تبدیل شده.
چیکار باید کرد آقای دکتر؟
خب این بحث ارزش‌ها دیگه، بخش تقویت ارزش‌هایی که مرتبط به هویت‌های جمعی هست رو باید فکر بشه، دوره فرهنگ سازی،
یعنی متولیان دولت باید کار بکنن اینجا، منظورتون اینه؟
بله طبیعتا دولت تو اینجا میتونه خیلی اثر بخش باشه، بالاخره نهاد آموزش، نهاد آموزش پرورش، آموزش عالی و جای دیگه متولیش دولت هست، دولت میتونه نگاه رو اگه اول درست متوجه شه که این هویت جمعی تضعیف شده، هویت جمعی تقلیلش هم پیدا کرده به هویت فردی، این شناسایی بشه اول، بعد خب حالا چه کنیم؟ تقویت ارزش‌ها و هنجارهای گروهی، هنجارهای تیمی، این که این رو باید در مدارس، در دانشگاه‌ها بالاخره روش کار بشه، داستان‌هایی که می‌نویسیم، فیلم‌هایی که کار میشه، انیمیشن‌ها، بازی‌ها و اینها بالاخره در نهایت کمک می‌کنه به روحیه تیمی.
به نظر میاد رسانه ملی هم باید ابداع و ابتکار جدید رو ارائه بکنه، یعنی خیلی میتونه تاثیرگذار باشه، یک تجدید نظر
به مخاطبی که در اختیار داره میتونه سهم بالایی داشته باشه. الان ببینید یک برنامه ابتکاری خوبی که جدیداً ایجاد شده در حوزه قرآن،
بله،
که چهار تا قرآنی بالاخره
بله بله ایران محفل، اسمش محفل هست،
بله محفل. من این رو برنامه رو بالاخره ببینید، من چند جای مختلف آدمایی که خیلی هم شاید ارق دینی بالایی ندارن، ولی دیدم این برنامه رو تو مغازه‌شون مثلا روشن
تنوع خوبی
هست، یک از لسان هنر، یک مفهوم منتقل بشه، این که غیر مستقیم منتقل بشه به جای اینکه مستقیم بخوایم مسائل رو مطرح کنیم.
درسته.
بالتان هنر با آدم هایی که با بهترین صداها با بهترین بالاخره نغمه ها یک مفهوم منتقل کنن، ما به این سمت بریم که مسائل رو خود نخواهیم همش مستقیم بگیم همش من